أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا رب. عرض شد مرحوم شیخ بعد از بحث تنبیهاتی رو فرمودن. اولش دو تا مطلب در این تنبیه فرمودن که در بحث گذشته یکیشو خوندیم، و اون این بود که آیا شرایطی که در باب بیع معتبره، آیا در باب معاتات هم معتبر هست یا نه. که عرض کردیم مرحوم شیخ بحث رو این جهت بردن که معاتاتی که اینجا الان بحث میکنیم، اونیست که مقصود بها البی یا مقصود الملک یا مقصود بها الاباهه. و اگر مقصود ملک باشه، اثرش اباهه است یا اثرش ملکه؟ ملک متزلزل، ملک سابق لازم. عرض کردیم و آیان دیگری هم که بعد شیخ آمدن غالبا کلماتشون همین طوره، یعنی این چند تایی که من دیدم مثل من اون ناینی و دیگران بیشتر از این راه وارد شدن، بحث اباحه و ملک و از این راه. عرض کردم سابقا اولا کلمات آیان که این که غالبا همون مطالب شیخ رو کمون زیاد کردن، و مرحوم شیخ هم طبق قاعده نظر مبارکش به کلماتی بوده که از علمای ما منقول شده و احاطه‌ای به کلمات اهل سنت و حتی از اون عهد قدیم قرن اول و دوم ایشون متوجه، یعنی متعرض نشدن. مضافاً به این که یک سنت متعارفی در حوزه ها بوده و هست که در این جور مسائل به همون نقل کلمات نگاه میکنند. گاهی ممکن است یک مسئله اصلا یک وجدان عرفی داره، تعجب اینه که به وجدان عرفی هم مراجعه نکردن. در اینجا هم دنبال همین نقل کلمات بودن و عرض کردیم غیر از این حالا کلماتی که بزرگان ما فرمودن، در میان اهل سنت از همون قرن اول و دوم عده‌ای معتقد بودن که معاتات بیع آن حقیقت ما، اگه بیع باشه تمام آثار بیع داره، هم تمام شرایط بیع درش معتبره و هم تمام آثار و لوازم بیع، آثار بیع برش بار میشه مثل خیار مجلس و حیوان و الاخر. پس این بحث از سابق بوده، لکن نحوه بحث پیش مرحوم شیخ اینجوریست، ولذا چون نحوه بحث اینجوریست دنبال این دو موضوع افتادن، یکی موضوع شرایطی که در بیع، شروطی که در بیع معتبره، یکی آثار. حالا چون شروط رو خوندیم، یک دو کلمه هم از آثار که ایشون فرمودن بخونیم، بعدم برسیم به تحقیق مسئله. و اما حکم و جریان خیار، تا این که ولو قلنا به ان المقصود متعاطین الاباحه للملک فلا یم اد ایزن جریان و ربا لکونها معاوضتن عرفن فتعمل، که ربا در مطلق معاوضه نمیاد در خصوص بیعه. مضافاً به این که ربا باید تو ملک باشه، اینجا اباحه است، در اباحه ربا ظاهرم درست نباشه. حالا این مطلب شیخ عرض کردیم، شیخ از این راه وارد شده و آیان بعد از شیخ بعضی عباراتی رو که مرحوم آقای شانسین اصفهانی دارن مشعر به مطلب دیگری است که ما در بحث گذشته بهش اشاره کردیم. من خودم گفته بودم بعدیم ایشونم تصریح نداره به اون مطالب، یه خوندیم بخونیم مطلب ایشان طول میکشه، هم مقدار که خوندیم بس. به هر حال وارد بحث از اون زاویه‌ای که مطرح نظر انشالله بشه. بعد مرحوم شیخ، این بحث اول، تنبیه اول بود. بحث دوم، و اما حکم الخیار فیها، جریان الخیار فیها قبل اللزوم، جایی که لازم نباشه. خودش بحثی آیین کردن که اگر حتی اگر ملک متزلزل باشه اشکال نداره خیار باشه، چون اشکالش اینه که خیار به ملک متزلزل به جا نمیخوره، به ملک متزلزل خود ملک متزلزل یا اگر اباحه باشه. لذا یه مقدار بحث کردن که اصلا جعل خیار در ملک جائز و متزلزل معقول هست یا نه. فیوم که نفیه و علی المشهور لانها اباحتون عندها فلا معنا للخیار. خب حالا بگیم معنای خیار اینه که اباحه هم برداره، اشکال نداره. عرض کردن بگیم اینا بیشتر تو این بحث وارد شد. و انقلنا به افادت الملک فیوم کن القول به ثبوت الخیار، چون ملک مطلقاً مطلقاً چه ملک لازم باشه چه جا بناهن علا سیر و تابعن بعد اللزوم کما سیعتی فالخیارو موجودون من زمان المعاتات، نه از زمان لزوم، از زمان معاتات، الا ان اثرهو یظهر بعد اللزوم. البته ادهی گفتن نه، ممکنه ملک جائز هم باشه جعل خیار هم بشه، چون ملک جائز اصطلاحاً یک خیار حکمیه، اما خیار یک جوازه، یعنی جواز در ملک جائز یک جواز حکمیه که قابل اسقاط نیست، اما جواز در باب خیار یک جواز حقیه که قابل اسقاطه. مضافاً به این که ممکنه بگیم اصولاً متعلق خیار اون نقطه خیار غیر از نقطه ایست که ملک جائز باشه. و علی هذا یصح اسقاطه، دقت کردین؟ اگر خیار باشه چون حق قابل اسقاطه، و المصالحه علیه قبل اللزوم بشه مصالحه، و یحتمل ان یفصل بین الخیارات المختصه بالبیع فلا تجریم مثل البیعان بالخیار لاختصاص ادلتها بما وضع علی اللزوم من غیر جهت الخیار، و بین غیرها که خیار الغبن و العیب به نسبت الی الرد دون العرش. من اینو چند بار در این بحث‌های مکاسب عرض کردیم، طبق قاعده عقلایی عقیدشون اینه هر جا در یک معامله جعل خیار شد، خیار طبیعتاً ثنائیه، یعنی شما یا میتوانید امضا کنید یا قبول کنید، راه سوم وجود نداره. مثل خیار قبل، یه جنسی رو خریدین 10,000 تومان، بعد بنوش قیمتش 1,000 تومان، میگید من نمیدونستم شما اینو من فروختین 10,000 تومان، الان میگن تو بازار 1,000 تومانه، یعنی شما خیار قبل داریم بنابر مشهور. این خیار قبل به چه معناست؟ میگن ثنائیه، یا با 10,000 تومان امضا بکن عقد 10,000 تومان، یا ابطالش بکن، فسخش بکن. حالا اگر آمد به طرف مقابل گفت نه آقا من این نگه میدارم، ما به تفاوت 2,000 تومانه، من قبول میکنم، تو من 7,000 تومان بده با اون ما به تفاوت، یا 8,000 تومان، همون 9,000 تومان ما به تفاوت بده، آیا میتونه مطالبه ما به تفاوت بکنه؟ جواب خیر. این ما به تفاوت در اونجا مطرح نیست، سرش هم اینه، سرش هم همین که عرض کردم. مثلا اگه گفت این عبد به تو شما فروختم قیمتش 10,000 تومان، لکن بسیار نویسنده ماهری هم از خوشخط هم از خطات هم هست، 10,000 تومان به خاطر این صفتش، بعد 20,000 تومان بهش فروخ، بعد که فروخ معرفی شون خطات نیست، امی هستم بلد نیست بنویسه، آیا میتواند بگوید آقا من این عبد رو نگه میدارم ما به تفاوت به من بده؟ 10,000 تومان برای خطاتی بود، 10,000 تومان قیمت عبد. جواب خیر، چون خیارات کلن ثنائی هستن به اصطلاح بنده. حالا قبلا نه عرفه با دیگه چیز نداره، چون خیار یک حقی است که متعلق به خود عقد میشه. ها در خیارات فقط خیار عیب ثلاثیه، چون عرش داره در خیارات، فقط و فقط. و خوب دقت کنید سر این که اون هم ثلاثیه، چون نص داریم، اگر نص نبود اون هم ثنائی بود. میگه این کتاب معیوب، خیلی خوب کتاب و اول امروزی 8 صفحه سفیده، چون هر مرزمه 16 صفحه است، 8 صفحه سفیده، میگه بله این معیوبه، ما به تفاوت اینقدر میتونه ما به تفاوت بگیره، اینم به خاطر نصه، اگر نص نبود عرش رو هم نمیتونست بگیره، اونجا هم ثنائی بود مثل بقیه خیارات. قاعده روشن شد؟ وقتی این نص در بیعه، در معاتات این نص نیامده، پس اگر در معاتات فرض کنه ای بی پیدا شد، طبق قاعده خیارش، خیار ای بهش ثنائی خواهد بود. مطلب روشن شد؟ اگر معاتات بی نباشه خیار ای بهش ثنائیه، اگر معاتات بی باشه خیار عیبش ثلاثیه.
از بی تجاوز
نمیکنه. نه روشن شد مراد ایشان اینه که مرحوم شیخ میگه خیار القبل، چون خیار القبل در بی هم ثنائیه، این خیار القبل برای این فرمونه قید نزدن، و خیار العیب به نسبت الرد دون الارش، چون نسبت به ردش در معاطات هم ثابت میشه ولو بی نباشه، اما نسبت به عرشش ثابت نمیشه. چرا؟ چون عرض کردیم عرش علا خلاف القاعده هست، یختصر و فی علا مورده که موردش خصوص عیبه، خصوص بیه. و در باب معاطات اگر معاطات بی نبود اون وقت دیگه عرش نیست در خیار عیبش، فقط و فقط رده. فتجری لعموم و عدلت ها. و اما حکم خیار بعد اللزوم فسیعتی بعد ذکر الملزمات انشاءالله. تا این خلاصه کلماتی که مرحوم شیخ در این جهت فرمودن. و عرض کردیم مرحوم شیخ نکته رو بردن رو این که معاطات قصد اباحه هست، قصد ملکه. اگر قصد ملک بود اباحه مترتب میشه، یا ملک جائز یا ملک لازم. یعنی تأمل در، چون اصحاب قائل شدن که معاطات مفید اباحه هست، بعد فرمودن که ظاهرا باید مرادشون جایی باشه که قصد ملک. عرض کردیم ظاهرا دخول در این بحث به ذهن ما میاد از این زاویه که ایشون فرمودن درست نباشه. فکر میکنم خیلی زاویه فنی که در بحث اینجا هست این است که در باب معاطات، اولا ما قبل از این که به کلمات اصحاب مراجعه کنیم، چون معاطات یکی از چیزهاییست که در زندگی ما کاملا جریان داره، چیزی نیست که حالا مثلا گاهی اتفاق بیفته در چند سال یک بار، هر روزی کرارن نان میخریم سبزی میخریم، خیلی چیزها معاطات. یک چیزی نیست که عرض کردیم عقود محور زندگی اجتماعی است و در عقود ام العقود هم بیعه، و اون چی که الان در جامعه ما بیشتر متعارفه به نه معاطات. حالا دائما که خانه نمیخره، بله در خانه خیلی قیود ذکر میکنن خصوصیات و اینا،
فقط در محقرات
نه، شاید غیر محقرات هم باشه. مخصوصا الان خیلی چیزا اینطوری میشه، پولی میندازه یه چیزی برمیداره، بستنی برمیداره فلان، اصلا صحبتی هم نمیکنه. دستگاهی هستن که پولی میندازن، شنیدم حتی مثلا ماشین پولی میندازن معین، وقتی ماشین معین براشون از جای دیگه
بردار
ببر.
معاملات اینترنتی هم
با قولیشون اینترنتی هم که هست علی حال. پس بنابراین این بحث رو که آیا در معاطات اون آقایون گفتن قصد ملک یا قصد اباحه، خب ما اولا خودمون هستیم، خب خودمون قصد ملک میکنیم، اصلا قصد اباحه به ذهن ما نمیاد. مگر تو همین کتاب مکاسب بخونیم الا به ذهن هیچ فرد و عرفی که در معاطات میره بازار نان میگیره پولو میذاره نان برمیداره قصد اباحه کرده باشه. تو مهمانی واضحه، وقتی غذا جلو مهمان میاره قصد ملک نمیکنه، میگه ملک شما، این اباحه است. فکر نمیکنم کسی از افراد ما وقتی میره بازار نان بخره مثل اینکه غذا جلو مهمان میگذاره، همچی احتمالی هست اصلا در ذهن او خطور نمیکنه که بحث اباحه، من که فکر نمیکنم کسی همچی احتمال رو در کتاب ها نوشته شده، اما این در واقع نیست. سر این که از قرن اول هم عده از فقهای اهل سنت میگفتن بیعه همینه، که این واقع خارجی که نیامه بیعه، فقط اونا آمدن گفتن اهل لال بیع شامل بیع میشه مطلقا، حتی بیعه هایی که بعد پیدا میشه، نمیخواد بیعه های زمان شارع نگاه بکنه. چون عرض کردم بعید نیست در زمان شارع کلیتا بیع به نحو عقد بوده، یعنی بستن بوده، ارتباط دادن، حتی از عهد قوی تر بوده، چون اصطلاحا یک عقد داریم که دو تا مطلب رو با هم دیگه پیوست میدن، یک عهد داریم یک چیزی رو در ذمه خودش قرار میده ولو پیوست نباشه. اینی که گفتن عقد عهد مؤکده خلاف ظاهره، مثلا یه ماهیت دیگریه. یک چیز سومی هم داریم که وعده، این در ذمه‌ش هم نمیگیره، اینه وعد میگن. پس عقد است و عهد است و وعد. در مورد عقد اوفو بالعقود داریم، در مورد عهد هم خب روایت داریم که عقود یعنی عهود، یا والموفون به عهد هم اذا عاهدوا، آیات دیگری که از در باب عهد. اما در باب وعد نداریم. طبعا هم اگه یاد آقایون باشه آقایون که خب چون خیلی قصه فاصله شده بعید آقایون، در بحث مکاسب محرمه جایی که عناوین محرمه مرحوم آقای خویی عنوان اضافه کردن که در مکاسب شیخ نیست، خلف الوعد جزء محرمات، فل وعده گرفتن، چون در مکاسب شیخ نیامده، در حرف خیلی ایشون اضافه کردن. یکی از آقای نقل میکرد که ایشون در درس هم این چاپ نشده، این مکاس این قسمت خلفل بعدشون چاپ شده. فرمودن که دلیل برای این که خلفل بعد جایزه مهمتر سیره علما هست، چون بعد بعد نه ساعت پنج بیوم نمیاد، شیش و نیم میاد، این خلفل بعد عدل دلیل برای این که حرام نیست سیره قطعیه علما. الان که به ماکان این یک بحث، پس یک بحث این است که اگر انسان وعد داشت، لزام در اون عبارت الکریم ادا وعده وفا، اگر وعد داشت آیا این یجب الوفا به حملا؟ یکی وعده، یکی عهده، یکی عقده، روشن شده؟ این مسئله معاتات رو که ما الان انجام میدیم، وجدان ما انصافا اقوا دلیل است بر این که قصد ما ملکه و قصد ما تعاقده، یعنی عهدم نیست، یعنی به اصطلاح پول رو میگذارم که در مقابل نان رو بردارم. اینی که ما وجدانن خودمون خدا رو کلمات واقعا نگاه کنیم، اونی که ما وجدانن خودمون اولا میبینیم انصافا قصد ملک است و به نحو عقد. غایت و مافل باب ابرازش با لفظ نشده، با کتابت هم نشده، ابرازش با عمل خارجی شده.
اینی که شما قبلا گفتید سیره متشرعه متأثر از فتواست، اینجا اصلا نداره،
اینجا بحث سیره در قصد ما تأثیر نداره، این هست سیره عقلا هم هست. ما اون چی که الان خودمون میگم نمیبریم معامله بکنه، خب میریم پول میگذاریم نان برمیداریم، قطعا قصد اباحه نمیکنه، خلاف ظاهر، جدا خلاف ظاهر، مگر توی مکاسب شیخ بوده باشه، لا قطعا ما قصد اباحه که نمی کنیم، قطعا قصد تملیک می کنیم و قطعا پول رو به ازای نان حساب می کنیم، نان رو هم بر می داریم به ازای پول. این نه عهد است و نه وعد است، در حقیقت عقده، ارتباط می دیم به این دو چیز. پس اگر ما باشیم و طبق قاعده انصافش تو این احتمالاتی که ایشون فرمودن قصد ملکه و عملا هم معامله ملک میکنیم، وقتی برداشتیم معامله ملک میکنیم، پس این بحث رو از این نحو نمیشه باشه. ما معتقدیم بهترین راه حل این مشکل از اینه، یک بگیم این بیع هست یا نه، شرعاً بیع هست یا نه. اگر گفتیم شرعاً بیع، تمام آثار بیع و شرایط بیع و آثار بیع رو برش مترتب بکن. اگر بگیم بیع نیست، بیع عرفی باید عقد باشه، عقدم باید لفظی باشه، بیع نیست، اما به هر حال معاوضه که هست، نمیشه انکار کرد. نهایت امر اگر بخوایم تحلیل دقیق بدیم، این رو یک نوع معاوضه مالکی بدانیم در مقابل معاوضه شرعی. همچنان که عرض کردیم ما یک اباحه شرعی داریم که اصطلاحاً امروز در لغت عرب شرعی قانونی، ما ترجمه رو کنیم به فارسی، یک چیزی رو قانون به ما اجازه میده، مثلا اجازه داریم از این جنگل استفاده کنیم در یه حد معینی، اینو میگن اباحه قانونی یا اباحه شرعی به اصطلاح دنیای اسلام. دو، یه اباحه مالکی است، شخصی که مالکه در خونش باز میذاره افراد بیان استفاده بکنن. پس ما یه اباحه مالکی داریم، یه اباحه شخصی داریم، یک تملیک مالکی داریم، یک تملیک شرعی داریم. قانون طبق عقد به ما اجازه میده ما تملیک بکنیم، عرض کردیم تملیک یا عین شیئه که اصطلاحاً بیعه، یا منافع شیئه که اصطلاحاً اجاره است، یا انتقال انتفاعه که اصطلاحاً آریه است، یا عینه یا منافع یا انتفاعه. این رو شارع اجازه داده هر کدوم رو که بخواییم انجام بدیم. بیایم بگیم یه معاوضه مالکی هم داریم، مالک انجام میده، این یه معاوضه است غیر از اون معاوضه شرعی، غیر از عقد. ما یه معاوضه مالکی داریم، من مالکم معاوضه میکنم، مالک پولم، پولم میذارم، نان برمیدارم. بیایم یک معاوضه مالکی رو هم اجازه بدیم، همچنان که اباحه مالکی داریم، همچنان که تملیک مالکی داریم، اذن مالکی داریم، بیایم بگیم معاوضه مالکی است. چرا مالک هم دوگه؟ اون وقت این معاوضه مالکی رو خوب دقت بکنید، فقط اون عقد رضایی به اصطلاح مطلقه، نه اینجا معاوضه است، معاوضه اینم هست، نقل و انتقال اینم هست، لکن به اراده مالک. ها این میشه معاوضه مثل تملیک مالکی، مثل اباحه مالکی. ما یه اباحه قانونی و شرعی داریم، یه اباحه مالکی داریم. این عقده معاوضه است، این شکلیه، لکن شکلش تحت، یعنی همون به اصطلاح نقل عینه، نه مطلقا نقل عینه، لکن به اراده مالکی. ما بیایم یک نوع معاوضه مالکی رو هم تصویر بکنیم. چطور اباحه مالکی تصویر میکنیم؟ چطور تملیک مالکی در مقابل تملیک شرعی تصویر میکنه؟ بیایم بگیم آقا یک نحو معاوضه هم داریم، اسمش معاوضه مالکیه در مقابل معاوضه قانونی. این معاوضه بله نکته اساسی اون وقت اینجاست. اگر من معاوضه مالکی کردم، این معاوضه ثابت هست یا نه؟ درست یا نه؟ شارع جلوی این معاوضه رو گرفته یا نگرفته؟ من فکر میکنم بهتراش این باشه، یعنی یا ما آتات رو بی بدونیم که عده از اهل از قرن اول هستن، دوم بی میدونست، یا اگر بگیم بی نیست، یک نوع معاوضه مالکیست نه معاوضه قانونی. یه معاوضه مالکیست، من مالکم، میتونم تصرف بکنم. ها این معاوضه مال، ذهنیت علمای ما چون این معاوضه رو اجازه شرعی میخواسته، رفتن روی الناس مسلطون علی امواله کسانی احسن تو میگی جامعه عدم و رده، اینا رفتن روی الناس مسلطون علی امواله، چون من مسلطم به مالم، پس میتونم یکی از کارهایی که بکنم معاوضه است. روشن شد؟
سوالی
معاوضه
مالکی همون
تعریفه
که انشاء تملیک مقابل انشاء
تملکه صادقه،
اون تعریفی که شما فرمودین برای بی صادقه،
اما مالک انجام داد، شارع نگفت.
اونجا هم شارع امضا میکنه، مالک انجام میداد.
میدونم، نه اینجا اصلا مالک داره انجام میده، اما نه در اون دائره‌ای که شارع شکل بهش داده. اون دائره‌ای که اون به شکل داده لفظ بود، در اون دائره نیست. خب نباشه در اون دائره، در دائره ملکیت منه.
انشا
میدونم، انشا بحث سر این است که در اصطلاح قانونی ما انشا اونیست که با لفظ باشه، این قبول کردیم، چون انشا رو ابراز، یعنی انشا رو به ایجاد معنا گرفتیم با لفظ. حالا احل الله به این، حالا مفروض این است که بی نیست، بی رو بذاریم معاوضه شرعی، اوفو بالعقود رو بذاریم معاوضه شرعی. خوب دقت بکنیم، این رو اسمش رو بذاریم معاوضه مالکی. چطور شما اباحه مالکی دارین؟ چطور شما تملیک مالکی دارین؟ ببینید اگر شارع بخواد بده برمیگم به الناس مسلطون، اون وقت بحث این که این الناس سندش درسته درسته، اون مشکلاتی که پیدا. حالا دقت کن، مال یه راهش هم همین که ایشون فهمونه عدم رد، بگم آقا الناس مسلطون علی امواله نیست، توی مردم این هست، معاوضه مالکی هست، من مالکم این معاوضه رو میکنم. شارع از این رد نکرده، رد نکرد ثابت شد. یه راهش هم این است، نه اوفو بالعقود مشکل داره چون اونجا شرعیه، شرعی باید لفظ باشه، این رو ما میخواییم مالکی بگیم. اگر ما این رو عقد گرفتیم، بیع گرفتیم، که مشکل نداره که، داخل در ما میشه همون دیگه. اگر شبهه در موضوع شد، تمسک با هم در شبهات موضوعی خود عامه، مصداقی خود عامه نمیشه. تجارت انتر، چون بحث تجارت دیگه، چون عرض کردیم ما در مجموعه آیات سه تا عنوان داریم، تجارت، بیع، عقد، این سه تا عنوانه. نمیشه بگیم شارع یک جا عقد رو گفته، یک جا بیع رو گفته، یک جا تجارت رو گفته، ظاهرا هر سه یکیه. پس معیار در تجارت و به این که باید عقد باشه، چون سه تا عنوان در قرآن آمده، یکی عقد، یکی بی، یکی تجارت، این سه تا عنوان آمده در معاوضات مالی، این سه تا عنوان آمده. قاعده علمی اقتضا میکنه که هر سه عنوان اخذ بشه. نتیجهش این میشه تجارت هم باید عقد باشه، بیع هم باید عقد باشه، عقد هم که باید ابراز باشه، انشاء باشه به لفظ. پس در تجارت و بیع و عقد لفظ شرطه، این شد شرعی. سلام نه درست شد؟
چرا عقد باید یکی باشه؟
بله آقا،
چرا عقد باید یکی باشه تجارت و بیع؟
بعیده که شارع سه جور عقد رو امضا بکنه، سه جور معاوضه رو
با سه لفظ آورده.
خب میگم مقصود واقعی یکیه، از یک طرف بگه باید لفظ باشه، از یک طرف بگه لفظ معتبر نیست، خلاف ظاهره، تناقض یعنی روشن نیست. پس بنابراین این تمام، ببینید بحث رو به نظر ما، چون مادام که توش تملیک هست، مادام که توش معاوضه هست، این امر عرفی ماست، این میخواد کتاب بخونیم که نهایت این است که شما بگین بیع شرعی نیست، عقد شرعی نیست، تجارت شرعی نیست، معاوضه قانونی و شرعی نیست. اینو میشه گفت، اشکال نداره، چیزی مشکل نمیاد. بگیم مالکی هست، بله اختیار مالم دارم، وقت این بحث مالکی رو، این بحث رو، این از چه راه بیم بگیم اگر کسی معاوضه مالکی کرد درسته؟ این صحبت سر اینه، اول این مطلب روشن بشه بعد برگردیم به شروط و آثار، اون بحث بعدیه. بیاییم بگیم آقا این معاوضه مالکیه، وقت معاوضه مالکی رو یک راهی که الان در این کتب رفتن، الناس مسلطون علی امواله، مناقشاتش این سند نداره، تازه دلالتش هم روشن نیست، مسلطون معنوش معنوش این باشه، این خب تقدم الکلام و فیه. راه دوم بگیم آقا این کار نداریم به الناس مسلطون، این ارتکاز مؤسسه، این مطلب الناس مسلطون نمیخوایم. اصولا مادام شارع ملکیت رو امضا کرده، شارع که ملکیت فردی رو امضا کرده، اینطور نیست که ملکیت فردی ثابت باشه. این یکی از لوازم ملک، یعنی سیطره انسان، سلطه انسان، نمیخواد دنبال لفظ باشیم. میگه اقسام اباحه مالکی در روایت وارد شده، مثلا حق المرمره، حق الماره اباحه شرعیه، اباحه قانونی است. مهمان این اباحه شخصیه، اباحه مالکی است. شما بیاین بگین آقا این رو ما اثبات میکنیم به خاطر ارتکاز عقلایی که هر جا ملکیت قبول شد، اصل اولی این است که در اون ملک دستش بازه مگر جلوش بگیره قانون. ها نه، اون الناس دلیل لفظی شد، نمیخوام به دلیل لفظی، ارتکاز، اصل ارتکازی، ها من سر اینه، این چون یک امر متعارفی بوده و در جامعه واقع شده، بگیم عدم رد. یا عده از اهل سنت گفتن اهل لالبه امضا کرده، اگر شما بگید اهل لالبه امضا نیست چون به باید لفظی باشه، عدم رد هست، شاره از این کار رد نکرده. نه اونا میگن نه نبی عن قرار جایز که مثلا بیع قرار بیع محقق بشه، اینجا که محقق نشده، بعدش هم قرار نیست. چون چرا؟ چون پول گذاشته مثلا 1000 تومان یه دونه نان سنگک برداشته، فرض کنیم نمیدونم قیمت نان سنگک چند، بس قیمت ها فرق الناس مسلطون، اون دلیل لفظی آمد، این میگه ما دلیل لفظی نمیخواییم، اباحه مالکی که دلیل لفظی نمیخواه، تملیک مالکی، این هم عبارت از معاوضه، معاوضه مالکی. خوب دقت کنید،
عقود ترازی هم معاوضه مالکی بدیم از این باید
شخصی، بلا
شخصی نیاز به این نداره، یا شخصی همین جده مالکی،
بله من مالکم، این کار میتونم
محضوظه شر بودن، مخصص این نکاز رو بلایی باشه،
همین این نکته بحث اینه، ما باید دنبال این بگردیم که شارع از این نهی کرده یا نه. البته این تفکر اصولا هست که تصور هست، من یه توضیح عرض بکنم، یه راه هم که خب عرض کردیم ادی تمسای کیها دو به اون عرفن اهل لال به الناس مسلطون هست، این هست معنای ملکیت گفتن، اصلا معناش هم اینه، یکی هم اون، و مخصوصا این هم شیوع و جریان داره و شارع جلوش نگرفته. تجارت انتراز، چون باید میگه با صدق تجارت، اگه تجارت صدقش متوقف باشه بر لفظ، اون هم موز مشکل میشه.
معاوضه مالکی تجارت هم
نه، معاوضه مالکی است اما تجارت نیست، صدق تجارت برش مشکله. چون تجارت باید مثلا مسئله لفظ باشه. اگر گفتیم عرض کردم ببینید آقا به طور کلی در مباحث عقود و ایقاعات این مطلب در فقه اسلامی سابقه داره و این خوب روش کار بشه و کارم شده، هم تو ایقاعات سابقه داره هم تو عقود سابقه داره. و خلاصش اینه که مالک دستش بازه، اون که قادر، مالک نه ملکه، اونی که سلطنت داره، اونی که قدرت داره دستش بازه. به یک نحوی این مطلب رو ابراز کرد، به هر نحوی ابراز کرد میتونه، حالا بیع شرعی نباشه، معاوضه شرعی نباشه، معاوضه مالکی. در بخش عقود مهمترین قسمتی که محل کلامه همین معاتات. همچنان ارز کردم ادهی اونو بی میدونن، کسانی که اونو بی نمیدونن معاوضه مستقل، این بهترین تفسیرش میه که اونو معاوضه مالکی بدونن. در ایقاعات هم بحث معروف در باب طلاق، چون در باب طلاق معروف اهل سنت، نه اینکه حالا همشون اجماع کرده باشن، مخالف هم دارن، معروف اهل سنت که طلاق بدعی رو با اینکه میگن بدعی است و بدعته و درست و صحیح جایز نیست، اما اگر طلاق بدعی رو انجام داد طلاقش صحیحه. چون ها تقسیم میکنن طلاق سنی و طلاق بدعی، مثل ما دیگه، ما میگیم طلاق سنی صحیحه، طلاق بدعی باطله. اونا میگن نه، طلاق بدعی بدعت هست اما باطل نیست. ببینید آیه مبارکه، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. طلاق باید در عده باشه، برای عده. این طلقوهن لعدتهن ظاهر آیه مبارکه جوری طلاق بدین که این عده شروع بکنه. خب از اون طرف هم عده طهره، پس باید طلاق در حال طهر باشه که طلاق که واقع شد عده این خانم هم از همون لحظه شروع بشه. و اما اگر حال عادت ماهیانه بود، چون عادت ماهیانه جزء عده نیست، طهر، عده باید طهر باشه و لذا این مشمول آیه نمیشه. لذا اسم اینو گذاشتن طلاق بدعی. اگر در حال غیر طهارتش طلاق داده شد اصطلاحاً طلاق بدعی، در حال طهارتش هم اصطلاحاً طلاق سنی. بحثی که بود این بود که اگر طلاق بدعی بود صحیح هست یا نه. عرض کردم مشهور اهل سنت اونو صحیح میدونن و حتی بعضی از غیر اهل سنت مانند زیدیه اون رو هم صحیح میدونن و دیدم شاید به مناسب در بعضی از کتبشون دیدم بعضیشون خیلی تون شدن که مثلا هیچ مخالفی در اسلام نیست، همه میگن این طلاق صحیحه الا این شیعه امامیه مثلا، البته تعبیر کرد در حزب شیعی کافر خاصه فلان، اصلا تکفیر کرده شیعه به خاطر این فتوا، که البته تکفیر به خاطر فتوای فقهی خب یه حرف عجیبی بود. علی حال در حد اهانت خیلی مفصل که اینا مثلا هم چی کاری کردن. اون نکته فنیش چیه؟ دقت کنید نکته فنی خدمتتون. اون نکته فنی اینه که وقتی مثلا مرد به زن میگه در حال حیض انت طالق، یا مثلا زوجتی طالق مثلا من با مثال، یا طلاقهای غیر اختصاص اون نداره، مثلا سر سفره نشسته میگه این لقمه دیگه خوردی انت طالق، اونا میخوره بعد میخوب دیگه تموم شد. اینا بحثشون این بود که اگر گفت انت طالق، ببینید مرد داره میگه دیگه تو زن من نیستی، شما شیعه میگه نه هنوز زنشه و آثار زوجیت داره. خب میگه نمیشه که، خود مرد میگه حق طلاق دست مرد نیست، میگه سیطره بر طلاق در اختیار مرد نیست. خب دقت اینا مشکلشون چی شد؟ این رو باید اسم میشه طلاق مالکی. حالا اگه بخوایم بگیم مالک یعنی قادر، سلطنت، من له سلطنت. خب مرد خودش داره میگه تو زن من نیستی، یه از این سریع‌تر روشن‌تر، شما میگه نه این هنوز خانم ایشونه، آثار زوجیت داره، شما این تحلیل حرام کرده، یه امر حرامی رو که زن بر این حرام شده خود مرد داره میگه. خوب دقت کنید نکته فنی اونجا چیه. اگر اونجا نکته فنی رو دقت بکنی معاتات هم مثل همون، الا اون ایقاع این عقله. یعنی اینا در ذهنشون این بود اگر جایی سلطه به شخصی داده شد تصرفی کرد ولو شارع اون تصرف رو با اون شکل اجازه نداده دیگه خودش سلطه داره. خب نمیشه بگیم خلاف سلطه. این مثل ما نهنوفی، من رفتم پول گذاشتم نان برداشتم بی این عنوان که پول بشه ملک نانوا، نانم بشه ملک من. من این کاره کردم. من شما بگید نه نشد، اباحه است، شما میتونید بری پول تو برداری، من میتونم بری نان بگیری، هیچ اصلا ملک. خب این خلاف اراده منه، این اراده مالکی در اینجا اراده معاوضه داره، مثل اراده زوج در اونجا واقعا میگن تا طالب تو جدا شدی. ها دقت کن نکته چی شد. وقتی خودش داره میگه، میگه طلاق در اختیار مرد نیست، کسی که در اختیار اوست میگه این زن من نیست. ببینید شما میگید نه آقا این زن شماست.
این رضایی رو ما رد کردیم، اونجا هم شبیه همین داره اتفاق
میفته،
اونم با اراده خودش داره یه کاری رو انجام
میده، خب اونم همون میشه
معاوضه
مالکی میشه.
یعنی این همون عقود رضایی میشه که اون قبلا رد،
عقود رضایی هم همینطور میشه، معاتات هم همینطور میشه،
شکلای جدید بیو میپذیریم. با
وقت اونجا اشکال ما این بود که شارع شکل داده به بی، مشکلش این بود
اسمش
بی نیست. دقت کردید جواب مطلب؟ خوب حالا من یک جواب عرض کنم. بحثی که هست اینه، ببینید در مسئله طلاق البته عرض کنم از اهل سنت هم ما قائل داریم، مثل ابن حزم ایشون هم میگه طلاق باطله، اما خب خیلی که بحث شیعه قائله، نه اونا هم قائلن طلاق باطله اگر در حال غیر عده باشه و یا سه طلاق باشه مرتن واحده، اون هم میگه باطله، فرق نمی کنه. دقت کنیم بحث سر اینه که درست این مطلب، اما اگر شارع آمد شکل و اندازه و خصوصات خاصی رو در نظر گرفت، شرایط خاصی رو گذاشت، دیگه در اونجا بحث مالکی و معاوضه مالکی و اراده مالکی نباید مطرح بشه، یه جای طرح نیست. ببینید ظاهرهای مباره که من عمدن خوندم، یا ایها النبی اذا طلقتم، ببینید اذا طلقتم النساء، یعنی اگر وقتی میخواین از زن جدا بشین، فطلقوهن لعدتن. عادتا این آیه مبارک چون طلاق در زندگی انسان ها بوده، همچنین که ازدواج بوده طلاق هم بوده، به این معناست که من نمیام بگم طلاق باطله، این طلاق رو شکل بش بدین، خصوصیت اذا طلقتم فطلقوهن. اینا آمدن علماء ائمه ما علیهم السلام اینجور فرمودن که مراد از آیه مبارکه این که طلاق داره یک حدود معینی است، داره یک چارچوب معینی است، شما اگر میخواین طلاق بدین اینطوری باشه، فطلقوهن لعدتهن و احصوا العده و اتقوا الله رب الی آخر آیه لا تخرج، هم احکام هم موضوع رو شارع میاد روشن میکنه. اینطور نیست که دست شما باز باشه، هم تو حکم هم تو موضوع هم تو صحت و سقمش، شما هر راهی رو اراده کردین همونطور بشه. دقت بکنه اون بحثی که هست اینه که اگر این مطلب درست شد، در معاملات اراده شخصی نافذ نیست.
همچی آیه تو معاملات ببرید، مثلا خواهدید معامله بکنید، مثلا لفظ رو بیارید، ولی طلاق داریم درست، ولی برای معاملات
نه. عفو بالعقود دیگه، عفو بالعقود
مثلا
بحث
اینه که ما شک داریم که
میگیره
یا نمیگیره، لفظ توش هست یا نه،
ما شک داریم پس نمیگیره. پس بنابراین یعنی به عبارت دیگر اگر شما گفتین بی اون شرعن، خب بی اون تمام آسان، اگر گفتین بی نیست، این بحثای اباحه و ملک رو مطرح نکنید، بریم دنبال این بحث معاوضتون مالکیه، آیا معاوضه مالکی نافذ هست یا نه، مثل تملیک مالکی، مثل اباحه مالکی، چون مفروض این است که در بیع دو تاست، تملیک و تملک. شما پول رو میگذارید، نان رو برمیدارید، پول رو ملک نانوا میکنید، نان رو ملک خودتون میکنید، پس پول میگذارید نان برمیدارید، تملیک هست و تملک.
اوفو به معاوضه هم اگه گفته باشن، باز میگه
معاوضه
شرعی داریم و باز مالکی، یعنی
چجوری؟ نه دیگه اوفو معاوضه گفت خیالم راحت بود که مشکل نداشت،
بازم گفته معاوضه داریم شرعی.
نه بله ما عرف
کلمه تو عربی بوده، گفت اوفو به لغو اوفو به بی، فقط معاوضه رو ما اضافه کردیم برای مالکی،
حالا یه حدیث هم داشت
نه محافظه نگفتیم برای مالکی، گفتیم محافظه یا شرعی یا مالکی.
این
مسئله چون عرض باید بسته بشه با فعل بستن ابراز
نمیشه. از ما رو وفا کنید رو غیر این چیز
ما یه حدیثی که داشتیم انه و حل من کلام و حرام پذیرفتید اینجا که کلام نیست پس فعلیت هم نیست.
نه بحث کلام نیست، اصلا از راه کلام نرفتیم، از راه معاوضه مالکی من که مالکم به الناس مسلطونم تمسک نکردیم. من مالکم میتونم اباحه بکنم، میتونم تملیک بکنم، میتونم معاوضه بکنم. عقد نیست اما معاوضه مالکی هست. حالا دقت بکنید، پس نکته فنی تو این تنبیه اول ایشان اینه، یک بگیم معاتات بیعون تجارتون عقدون، کما اینکه اهل سنت هم دیشون گفتن، از علمای شیعه هم گفتن، اختصاص به اهل سنت هم نداره. خب دیگه این تنبیه اول نمیخواد تمام شرایط بیع درش هست، آزار بیع هم برش بس نداره. اگر گفتید لیس عقدن، کلام اینه، از این حرفا به نظر من این نتیجه نمیده، لیس عقدن اما میشه گفت معاوضتون مالکیه. آیا معاوضه مالکیه کلا نافذه الا ما نهى عنه؟ این ضوابطی که گفته شده نهى النبی عن الغرر، این که لفظ باشه انما یحرم الکلام که امام فرمود، از تمام اینها در میاد که نکته فنی این است که شارع آمده چارچوب قرار داده. مثلا صورت جهل، اگر صورت جهل باشه خب اونجا میگه معاوضه مالکی، چه مشکل داره؟ یه مقدار گندم هست میگه آقای مقدار رو فروختم به 10000 تومان، شما این چند کیلو هم هست باش معاوضه مالکی، یا به قول شما عقود ترازی. اصلا شما با تمام عقود ترازی رو قبول بکنید، عقد رضای رو قبول بکنید، از دیگه شرط نذارید برای بی. بعد این یه بحث دیگه نیست، این خلاف ظواهر ادله است. پس بنابراین بهترین راه برای قضیه اینه، یا بی حسابش بکنیم یا معاوضه مستقله بر اساس معاوضه مالکی. البته فقها هم تنبه پیدا که الناس مسلطون علی اموالهم اینجا ذکر، لیکن منحصر به الناس مسلطون علی اموالهم نیست. پس همچنان که در اونجا ایقاع طلاق به عنوان طلاق زوج و اراده زوج و قدرت زوج اونجا پیش ما قبول نیست، ظاهرا اینجا هم به عنوان معاوضه مالکی قابل قبول نیست. صلی الله